درود خانم و آقایان، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از توجه و عنایتی که به این مباحث مبذول می‌دارید و از اظهار نظراتتون، خواه نقد باشد و خواه تشویق و تایید، در هر دو صورت از شما سپاسگزارم. باز هم تأکید میکنم آنچه که بنده در این پژوهش ها میگویم دیدگاه های خود بنده هستند که در اثر پژوهش های خودم به دست آمدند و بنابراین مطلق نیستند، یک نظر هستند، تا اینکه شما چه نظری داشته باشید. در ادامه این مباحث امروز میپردازم به موضوع آزادی در قرآن. مسئله آزادی در قرآن تایید می‌فرمایید که یکی از مسائل حساسیت برانگیز، چالش برانگیز و مهم و بنیادین هست. تایید می‌فرمایید همچنین که قرآن تحت تهمت قرار داره از ناحیه بسیاری از آدمیان که آزادی انسان رو به رسمیت نشناخته، بالاخص خب مغرضین و آنهایی که منافعی دارند یا اراده آمدانه‌ای دارند برای نفی قرآن و ستیزه با حق و به هر دلیل دیگری ممکنه در موضع تخاصم با قرآن و خدا و دین و اسلام قرار گرفتند. بخشی از آنها هم خب به خاطر این وضعیت ناجوری که در جهان به وجود آمده و پلیدکاری ها و فساد ها و جنایتکاری هایی که به نام دین و اسلام و قرآن انجام شده و در حال انجام هست، همچنان از دین گریزانند و خودشان را زخمی دین و اسلام می دانند و در یک موضع واکنشی به سمت انتقام کشی از قرآن انگاری دارند پیش می رند و به همین خاطر هست که هیجانات مخرب خودشان را فرا می افکنند به قرآن و به جان قرآن می افتند. گروهی هم اینجوری هستند. به هر حال گروه های مختلفی هستند و ما هم سعی میکنیم که برداشت صحیح و از قرآن کشف کنیم و بنده هم تلاشی در این راستا دارم انجام میدم. به راستی انسان در قرآن آیا موجودی دارای آزادی است یا آزادی او از او دریغ شده؟ آزادی انسان در قرآن چجور هست؟ تا چه حدی هست؟ آیا موضع قرآن در این رابطه چیست؟ در این نوشته، در این گفته، در این گفتار ما میخواییم به همین مسئله بپردازیم. میگم در این نوشته چون بنده اینها رو همه مکتوب کردم، همه این پژوهش‌ها رو، و اگر بخت یار باشد که موجبات چاپ و انتشار اینها هم فراهم خواهد آمد، هرچند که متاسفانه به واسطه یه تنگ نظری های متنوع فعلا میسر نشده که بخشی از این پژوهش‌ها به چاپ در بیاند. تا آینده چه پیش آید. بنده در پژوهش خودم از میخوام در این خصوص به این نتیجه رسیدم در خصوص آزادی در قرآن که انسان در قرآن موجودی آزاد هست و آزادیش به رسمیت شناخته شده و هیچ گونه تحمیلی در قرآن روا نیست. اکنون این نتیجه رو که در ابتدای کار خدمتون عرض کردم رو حالا میخوام مستند کنم به فاکت‌ها و مستنداتی که به دست آوردم در خود قرآن. اولین آیاتی که برایتان میخوانم مربوط هستن به آیات سوره کافرون. میدونید سوره کافرون که مشتمل هست از بر 6 آیه در ابتدای سالهای بعثت نازل شده، به طور مشخص تاریخ آن را 2 بعثت میدانند، یعنی 2 سال تنها بعد از ظهور اسلام و بعثت حضرت رسول. 18 سوره هم هست که نازل شده و در آن گفته شده که به نام خداوند بخشنده مهربان، بگو هم ای گروه کافران، آنچه شما می پرستید را نمی پرستم، و آنچه را من میپرستم شما نمیپرستید و نه من پرستنده چیزی هستم که شما میپرستید و نه شما پرستنده چیزی هستید که من میپرستم. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم، یا شما را به دین خود، من هم به دین خود. دقت بفرمایید که چه ساختمانی داره واقعا این سوره کوچک شش آیه ای. بسیار زیبا هست اگر ما از منظر زیبا شناختی ادبیاتی هم بپردازیم. ببینید یک آیه فقط مخاطب قرار داده، مخاطبینش رو، قل یا ایها الکافرون، و بعد چهار آیه رو صرف کرده برای تشریح و توضیح و تبیین، تفکیک کرده. شما اون چیزی که من میپرستم شما نمیپرستید، اون چیزی که شما میپرستید من نمیپرستم. چهار آیه رو به این بیان تفکیک گونه اختصاص داده و در آیه ششم که آیه آخر هست هم جمع‌بندی کرده، هم نتیجه گرفته، هم حکم داده، هم رأیش رو داده، هم موضع خودش رو اعلام کرده. فوق‌العاده است، این چه ساختمان زیبایی است. و نتیجه این هست: شما به دین خودتون، من به دین خودم. پس برای کافران حتی قرآن آزادی رو به رسمیت شناخته، از همون ابتدای ظهورش، از همون ابتدای ظهور خداوند، قرآن، اسلام، حضرت رسول اعلام کردن که مخالفان فکری، حتی کسانی که در موضع انکار حقیقت نهفته در قرآن و حقیقت نهفته در رسالت حضرت رسول هستند، حتی کسانی که در موضع انکار این همه حق هستند، هم آزادند که به دین خودشان باشند، به دین کفر، به دین شرک، به دین دیگر پرستی، چیز پرستی، سنگ پرستی، چوب پرستی. پس اسلام و قرآن و حضرت رسول از همان ابتدای امر قصدی برای درگیر کردن خود با کافرانی که در موضع نفی و انکار بودن نداشتن، برنامه نداشتن، برنامه برای همچین درگیری های وجود نداشته. و این نشان دهنده اوج به رسمیت شناختن آزادی دیگران و حتی دیگران انکار کننده و حتی دیگران پوشاننده حق، قصدی برای کشاندن اینها به راه صحیح نداشتند، قصدی برای برهم زدن آزادی اینها حتی نداشتند. لابد می فهمید پس اون همه جنگ و اینها از کجا آمده، اون همه برخوردهایی که با گروه کافران شده از کجا آمده. در این صورت پاسختون رو ارجاع میدم به مبحثی که بنده انجام دادم به عنوان جنگ در قرآن اسلام، که توی کانال هست و میتونید مراجعه بفرمایید و پاسخ خودتون رو اگر اون مبحث رو گوش ندادید دریابید. و اونجا به طور خیلی خلاصه عرض کردم بر اساس خود قرآن که هیچ وقت هیچگاه در زمان حضرت رسول جنگی رو حضرت رسول شروع نکرده، اقدام به تهاجم نظامی و جنگ کنشی نداشته، نکرده حضرت رسول. و بنابراین قرآن تا اونجایی که حضرت رسول زنده بودن و قرآن به وجود آمده و شکل گرفته در طول سالیان متمادی 23 سال هرگز آیه‌ای برای تهاجم نظامی به دیگر جاها، به دیگر سرزمین‌ها و بر هم زدن آزادی دیگر مردمان و به زور کشاندن اونها به رایی که حضرت رسول نشون میدادن نداشته، نشده و وجود نداره. هیچ آیه‌ای در قرآن در این زمینه نیست. و همه جنگ‌هایی که تهاجمی بودن و به سرزمین‌های دیگر لشکرکشی شده در زمان بعد از حضرت رسول صورت گرفته، مشخصا در زمان سه خلیفه اول و بعدش هم که بنی امیه و بنی عباس این خط تهاجمی رو همچنان ادامه دادن و اسلام رو از یک دین صلح محور به دین جنگ طلب تبدیل کردن و در این راه به راستی بسیار جفا کردن به اسلام و باعث شدن با این کار که پیام حقیقی اسلام مخدوش بشه و زیر سنگ‌ها و غبارها و خاشاک‌های تاریخی بسیار مدفون بماند. خب بعد از این سوره کافرون می‌پردازیم به بقیه آیاتی که در این زمینه میتونن ما کمک کنن تا موضع قرآن رو ما در خصوص نوع تنظیم رابطش با آزادی انسان کشف کنیم. در سوره قاشیه آیات 21 و 22 میخوانیم فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، پس یادآوری کن که تو جز یاد آورنده نیستی، تو بر آنها مسلط نیستی. بنابراین کسانی که هر راهی رو انتخاب کرده باشن، پیامبر فقط یاد آورنده است، فقط باید اونها رو بیدار کنه، فقط اونها رو باید چیکار کنه، باید هشدارشون بده برای اینکه بیدار بشن. و حضرت رسول هیچ گونه تسلطی، سلطه‌ای بر اونها، بر انتخاب‌های اونها، بر وجود آنها، بر ذهن آنها، بر احساسات آنها، بر آگاهی‌های آنها، بر زندگی آنها نداره. لست علیهم بمسیطر، این مسیطر یعنی سلطه، بر آنها مسلط نیستی. لستم که رد کرده، من کرده، نیستی به هیچ وجه. پس این حضرت رسول نیست که بر آنها تسلطی داشته باشه بر دیگر مردم، فقط یادآوری میکنه و بیدار میکنه و هشدار میده و هدایت میکنه از طرف خداوند، یعنی در واقع پیام هدایتگر خداوند رو به آنها میده. و ما خدمتون عرض بکنم که از مباحث فلسفی که به مسئله آزادی انسان، نوع بشر پرداخته، همون آیات مربوط هستن به مسئله خلقت انسان که به ویژه یکی از اون مواردی که به این قضیه پرداخته در آیات 30 تا 39 از میخوام آیات 30 تا 39 از سوره بقره هستش که به ویژه مثلا در آیه 36 از این سوره چنین میخوانیم: پس شیطان هر دو را بلغزانید، همون آدم و همسرش، و از آنچه در آن بودند ایشان را بیرون کرد و گفتیم فرود آیید که شما دشمن یکدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود. خب انسان، آدم و زوجش توی اون سرزمین، حالا توی این بیان نمادین دیگه، حتما از من شنیدید که این بیان نمادینه و نوع بشر رو داره صحبت میکنه، نوع بشر دو جنسیتی که در مقابل توصیه های خداوند آنها مقاومت کردند، توصیه خداوند رو قبول نکردند، رعایت نکردند، بلکه توصیه هایی که اون نیروی وسوسه کننده درونشون که به صورت نمادین اسم شیطان هست بهشون کرده بوده، اونو رفتن و با اختیار و آزادی خودشون از اون پیروی کردن و در نتیجه از اون سرزمین، از اون جا، از اون موضع، از اون مکان یا از اون موضع وجودی که تسلیم شدگی در برابر خداوند بوده بیرون آمدن. پس اون صحبتی که داره خداوند توی این آیات میکنه، بهشت و سرزمین مشخصی نیست، بلکه یک موضع وجودی است و به همین خاطر بوده که بهشون گفته شده فرود آیید که شما دشمن همدیگرید. بنابراین همه انسان‌ها، نوع بشر داره میگه به صورت نمادین که برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود. این برخورداری ها هم هستند، اما خب به جان هم افتاده اید دیگه وقتی که خداوند رو تسلیم نباشید و پیروی نکنید، بنابراین با هم دشمنی خواهد کرد. این دشمنی ها پس ناشی از چیه؟ از تسلیم خدا نبودن، از حساب، از پیروی کردن از وسوسه های شیطان. و این برخورداری های توی زمین رو هم در راستای این دشمنی ها با هم دیگر صرف میکنن انسان ها، در واقع بگیم تخریب میکنن، نابود میکنن. این آیه در واقع داره به ما همچین چیزی میگه. اما آن چیزی که مد نظر ما هست در این بحث چی هست؟ آزادی انسان ها، هر دو جنسیتشون. تا آزاد نباشن که نمیتونن که خواست خدا را زیر پا بگذارن و هدایتی که خداوند در اختیارشون قرار داده رو نفی کنن، رد کنن و آنچه شیطان به آنها القا کرده رو بپذیرن و به دشمنی با همدیگر بپردازن و برخورداری های این جهانی رو توی کره زمین رو در راستای این دشمنی ها به نابودی ببرن و حیف و میل کنن و از بین ببرن. پس این همش نشان دهنده آزادی است و البته نشان دهنده یک چیز دیگری هم هست مضاف بر این، و اونم که این انسان ها این آزادی که در اختیارشون قرار داده شده رو در راستای دشمنی علیه همدیگر به کار میبرن، یعنی اونا حتی تا سرحد به کار بردن آزادی در مسیر تخریب همدیگر و کشتن همدیگر و خونریزی دارن مصرف میکنن. و در آیات دیگریش هم که یادتون هست خوندیم و شنیدید که فرشتگان انسان رو به خون ریز بودن متهم میکنن، پس از همینجا میشه اینو نتیجه گرفت که چون دشمنی میکنن از تسلیم خداوند بیرون آمدن، تسلیم خداوندم که از همون سلمه است و صلح هم توشه که این بحث رو من خدمتون کردم، چون از موضع وجودی صلح با خودشون با دیگران با جهان بیرون آمدن به دشمنی با همدیگر میپردازن و دفع جنگن، پس جنگ محصول بیرون آمدن از زیر بندگی خداونده، اوکی؟ و دشمنی محصول همین ستیزه و خونریزی هم پیامد همین موضع ضد صلح اوناست که از بندگی خداوند زدن بیرون. تسلیم از همون سلمه میاد که صلح، و سلام و اسلام هم باز ریشش از همون سلمه است که صلح. اساسا به همین خاطره که بنده معتقدم اسلام دین صلح و این انسان‌ها هستند تحت تأثیر القاعات و پیام‌های شیطانی، این دین رو تبدیل می‌کنن به دین جنگ. حالا یک عده‌ای به نام ضد دین با هم می‌جنگند و می‌کشند و خون می‌ریزند و جنایت می‌کنند، و یک عده‌ای هم دیگه به نام دین و به نام خدا و به نام قرآن و به نام ادیان دیگر. و ببینید چقدر به نام ادیان مختلف جنگ‌ها به پا داشتن، دشمنی‌ها کردند و همدیگر رو کشتن و خونریزی ها برپا کردن و حرف اون شیطان رو هم به هر حال سبز کردن بر سر انسان. و این همش بیرون آمدن از راه تسلیم خداونده. یعنی باید بدونیم تمام این دشمنی ها و جنگ، اساسا جنگ، آغاز کننده جنگ تحت تاثیر وسوسه شیطانه. اساسا جنگ کردن و جنگ طلبی نوعی الغای شیطانی است. ما از همین یه دونه آیه هم میتونیم تمام اینها رو برداشت کنیم و کشف کنیم. خب به آیات دیگری میپردازیم. مثلا در آیه 119 سوره بقره بفرمایید ببینید که چجوری این مسئله رو مطرح کرده. ای پیامبر، ما تو را به حق فرستاده ایم، که بنده همیشه به پاسداشت حق این رو میفهمم. این ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بشارت آور و هشدار دهنده. ولا تسأل ان اصحاب الجحیم، و از تو در مورد دوزخیان نخواهند پرسید. یعنی چی؟ یعنی اعمال دوزخیان به خودشون مربوطه، تو مسئول اعمال اونها نیستی، در مورد عمل کرد اونها از تو بازرسی، بررسی، سوال و جواب نخواهند کرد. و بنابراین کسانی که با عمل کرد خودشون که در راه پلیدی گام گذاشتن و درستکاری رو به کناری گذاشتن و دوزخ رو به سوی خودشون فراخواندن، حضرت رسول در قبال اعمال اونها هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نداره. فقط کارش چی است؟ بشارت میده چه کسانی رو؟ اونهایی که راه صحیح رو انتخاب میکنن. و هشدار میده چه کسانی رو؟ اونهایی که راه ناصحیح رو، فساد رو و پلیدکاری رو انتخاب میکنند. کار حضرت رسول این هست و اون مسئولیتی در قبال انتخابی که در آزادی پلیدکاران برمیگزینند و میکنند نداره. اینم در نظر بگیرید که ببینید وقتی که این همه خط نشون کشیده خداوند در قرآن، لابد دوستانی میگن پس این همه خط نشون چیه؟ این همه وعده دوزخ و آتیش و جهنم و نمیدونم عذابهای اخروی چیست؟ ببینید اینها پیامدهای انتخاب آزادانه انسانند. شما وقتی که پات رو میگذاری بر توی یک آتیش، خب باید بدونی سوختن نتیجه محتوم و اجتناب ناپذیر اون عملی است که انسان از میخوام خودش با آگاهی آزادی برگزیده. هر عملی پیامدی داره، هر سبک زندگی خاصی عواقب و پیامدهایی داره. انسانی که تخریب خود درون خود و ویران کردن و تخریب سامانهای نیک در دیگران، در محیط اجتماعی، در جهان رو انتخاب کرده و کارش آزار رساندنه، اذیت کردنه، تولید درد و بدی در این جهان هست، خب و در همین مسیر هم زندگی خودش رو سازماندهی میکنه و فرصت عمر خود و دیگران رو میسوزونه، در واقع رفیق آتشه. دقت بفرمایید اینا همه کارکردهای آتیشن. آتیش میسوزونه آتیشی که تخریب میکنه، آتیشی که نابود میکنه. پس هرگاه انسان هم در همین مسیر فرصت عمر خودش رو بسوزونه، مسیر زندگی خودش رو تخریب کنه و نابود کنه، داره یه کار آتشی میکنه. به همین خاطر چون این انسان پلیدکاری که در راستای تخریب و سوزاندن فرصت عمر زندگی کرده، در آخرت به آتش میرسه، چون از جنس آتش شده. انسان تخریبگر از جنس آتشه، پس در به حساب در آخرت اینا به هم میپیوندن، به رفیقش میپیونده. چون این انسانه، انسان فرصت سوز و آتش سوزاننده، اینا از یک جنسن. به همین خاطر شیطان هم گفته شده از جنس آتشه. این تعبیر بنده است، چون اون شیطان هست الغای سوزاندن فرصت عمر رو میکنه. و به همین خاطره که دوزخیان کسانی هستن که شیطانی عمل کردن در این جهان. اینا از یک جنس هم. جنس ها وقتی از یک به حساب از یک سنخ باشن به هم میپیوندن در آخر. پس انسان پلیدکار و شیطان و آتش دوزخ، اینا از یک جنس هم. به همین خاطر به هم میرسن. پیوستن چون این انسانی به دوزخ، دوزخ اخروی، پس به همین معنی است. نتیجه سبک زندگی خود چون این انسانی است و نتیجه اون روش زندگی آزادانه است که خودش با در آزادی انتخاب کرد. حالا انسانی هم برعکسش که زندگی خودش رو در این جهان در زیبایی ها گذرونده، به زیبا کردن درون و باطن خودش پرداخته، درون خودش رو، ذهن خودش رو، احساسات خودش رو سپید کرده، زیبا کرده. اون سپید که میگم معنی داره در روانشناسی رنگ، به خاطر اینکه سفید در برگیرنده همه رنگ هاست. تمام رنگ های عالم رو که با هم دیگر مخلوط کنیم سفید میشن، و این سفیدی هم در برگیرنده تمام رنگ هاست. یک رنگارنگ بنابراین در درون انسان میتونه به وجود بیاد به مرور زمان، و این سپیدی به جز اون رنگارنگی به سادگی هم دلالت داره، چون انسانی که درونش زیبا شد دیگه شخصیت ساده‌ای پیدا میکنه. برداشت اشتباه نکنید، نمیگم ساده لوح میشه، یعنی پیچیدگی فریبکارانه دیگه نداره. ذهن پیچیده، درون پیچیده نداره که فریب بده، کلک بزنه، سر بدونه، وعده بده عمل نکنه، یه حرف بزنه یه چیزی دیگه منظورش باشه. این شخصیت ساده، قابل پیشبینی، روان، شفاف، همچون آینه پیدا میکنه. نگاه که بهش میکنی ریگه های درون دریای وجودش از همون دور پیداست. این آدم در مسیر سامان نیک بخشیدن به زندگی داره زندگی میکنه، یعنی داره تمام اون زیبایی های درون خودش رو به بیرون منتقل میکنه و زیبایی در بیرون از خودش میآفرینه. بسیار خوب، انسانی که چنین در زندگیش مشغول زیبا کردن درون و بیرون از خودشه، خب به همون زیبایی ها هم ملحق میشه به مرور و در آخرت. اون زیبایی ها نمادشون چیست؟ بهشت. به همین خاطره که باز چنین انسانی سرنوشتش بهشتی خواهد بود، چرا که الان داره در بهشت زندگی میکنه، داره بهشت رو میسازه برای خودش. پس هم آتش رو فرد با آزادی برای خودش میسازه و بهش ملحق میشه، و هم فرد بهش رو برای خودش میسازه با عملکرد خودش در این جهان و در نهایت به اون ملحق میشه. اوکی، مسئولیت پیامبر در این مسیر چیست؟ هشدار دادن، بیدار کردن، نهی کردن از راه آتش و ترسیم افقهای زیبایی های بهشتی. پیامبران برای این آمدند، اما در این حال به انسان آزادی دادند که خودش بر بگزیند یکی از این دو راه را. آیا این معنی تفسیری لا اکراه فی الدین نیست برای شما؟ چرا؟ همون توی ذهن ما الان تداعی میشه. چون فقط خداوند از طریق پیامبرانش این دو راه مختلف رو برای انسان تبیین کردن و نشون دادن. قد تبین الرشد من الغی، تبیین کردن راه رشد رو از راه مخالف رشد که کجیه. انسان خودش اختیار داره که یکی از این دو راه رو بر بگزینه. این همه شما میبینید در این جهان، این همه پلیدکاری و دشمنی است، دشمنی انسان ها با همدیگر و جنگ هم نمادشه و فساد تخریبه و تمام اون بدکارکردی های وجودی انسان، همین اون پلیدکاری هایی که انسان داره انجام میده، بر سر دیگران داره بلا میاره و ظلم میکنه و جهاف میکنه و حقها رو میکشه، کافری میکنه، یعنی اینا همه نتیجه آزادی و اختیار انسان هستن یا نیستن؟ بله هستن. انسان اگر آزاد نبود که نمیتونست که ظلم کنه. حیوانات میتونن برن یک بمب اتم بیارن بندازن به سر دیگران؟ نه، چون آزادی آنچنانی ندارن، در حیطه و محدودی بسیار اندک و محدود و تنگی دارای یک سری آزادی ها و اختیاراتی هستن، به اندازه که سازماندهی بکنن زندگی غریزی اتوماتیک خودشون رو. میلیون ها سال هم هست همونجوری دارن زندگی میکنن. این انسان هست که متفاوته و به همین خاطره که داره این همه پلیدکاری و خرابکاری میکنه در این جهان. در آیات 80 و 81 از سوره نساء ببینید باز همین آزادی مجدداً تصریح شده. خدمتون میخونم: هر کس پیامبر را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت نموده و هر کس روی بگرداند، یعنی از اطاعت خدا و رسول، ما تو را نگهبان آنها نفرستادیم، پس توی کروشه بر تو مسئولیت نخواهد بود. این آیه 80 بود و در آیه 81 میگویند اطاعت، در واقع نزد تو میآیند و میگویند اطاعت میکنیم، اما چون از پیش تو میروند گروهی از آنان شبانه سخنانی غیر از آنچه گفتند را در جمع خود میپرورند و خداوند توطئه های شبانهشان را به پایان ها مینویسد، پس از آنها پرهیز کن و بر خدا توکل کن که کارسازی خدا کافی است. خب ملاحظه بفرمایید، آیه 80 داره تاکید میکنه بر آزادی مخاطبین خدا، مخاطبین دین، مخاطبین پیامبر در اطاعت یا سرپیچی از پیامبرش، چون میگه که هر کس اطاعت از پیامبر نکنه و به تعالیم آن حضرت پشت بکنه، بعد مجازاتی براش تعیین نمیکنه، نمیگه بگیرید اینو چیکارش کنید، بلکه میفرماید ما تو را نگهبان و مراقب آنها نفرستادیم. درسته؟ فما ارسلناک علیهم حفیظا، حفیظ یعنی نگهبان، اون کسی که از کسی دیگه حفاظت نگهداری نگهبانی میکنه، نگهبانی میکنه اونو، پس تو رو نگهبان اونا نفرستادیم که به پایشون ببینین چه کار میکنند. باز این حریم های خصوصی آدم هایی که حتی پیامبر رو اطاعت نمیکنن داره ترسیم میکنه. قرار نیست که پیامبر به زور اجبار مردم رو به دین بچسبونه که اگر اطاعت نکردن مجازاتشون کنه. اجبار ارزشی نداره در هیچ زمینه ای. و متاسفانه در تفاصیل بسیاری ما ببینیم که این اجبارها تعبیه شده و دیدگاه های پیشا قرآنیه، دیکتاتوری در واقع به قرآن در تفاصیل در بسیاری موارد تحمیل شده. در آیه 81 از همین سوری که الان خدمتون خوندم یه نکته هست که خیلی نظر بنده رو جلب کرده. دقت بفرمایید: کسانی هستند که حضرت خداوند از طریق پیامبرش اونها رو به راه دعوت کرده و گفته اطاعت کنید تا رستگار بشوید، اما اونا شبانه میان نقشه میکشن علیه حضرت رسول، بعد روز خلاف اونو بر زبان میارن، توطئه میکنن. یعنی بعد خداوند به حضرت رسول فرموده که چیکار کن با این آدما، فرموده از آن روی بگردان، پرهیز کن و بر خدا توکل کن که خدا برای تو کافی است. پس حتی کسانی که علیه توطئه میکنن، شبانه نقشه میکشن، روز یه ریاکاری دیگه میارن برات انجام میدن، حتی از اینا فقط پرهیز کن، اقدام علیه انجام نده. ببینید خداوند چقدر فضا در اختیار مخالفین قرآن و مخالفین حضرت رسول، حتی توطئه چینان شبانه اونا قرار میده و پیامبرش رو به مداراجویی، شکیبایی، بزرگمنشی دعوت میکنه که پرهیز کن از اینا، رو فقط رها کن، خداوند تو رو کافی است. بدی رو با بدی جواب نده، چون هدف این است که اینها پیام رو بشنوند و خودشون در آزادی راهی رو پیدا بکنن، اگر پیدا بکنن، اگر پیدا نکردن هم رهاشون کن. شما در آیه 10 سوره زخرف دوباره ببینید، یک نکته دیگر تایید میکنه همین مسئله رو. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. همان کسی که زمین را برای شما بستری قرار داد و در آن برای شما راههایی بنهاد بدان امید که راه بیابید یا هدایت یابید. دقت بفرمایید، تمام این کلمات تو این آیه برای ما راهگشا و کمک کننده برای کشف موضع قرآن در رابطه با آزادی هست. ببینید، خداوند زمین را برای شما بستری قرار داد. بستری برای چی؟ برای زندگی کردن، برای تجربه کردن، برای اینکه زندگی رو ببینید، بفهمید، کشف کنید زیبایی ها رو، هدف خداوند از خلقت رو، و چقدر چیز برای کشف کردن تو این جهان وجود داره در بستری که اسمش زمین هست. حالا جعل لکم فیها سبولن، راههایی برای شما قرار داد در اون، در همین زمین که بستره. این راهها سبولن از اونجایی که نکره استفاده شده براش، راههایی، اولا جمعه، دو تا نکته داره، جمع سبیله، اولا جمعه، پس راههایی، پس تنوع راهها وجود داره، و بعدم نکره تعریف شده برای اینکه راههایی، معلوم نیست چرایی، خیلی راههای مختلف. چرا این کار کرده؟ لعلکم تهتدون، برای اینکه هدایت بیابید و راه خود را پیدا بکنید. یعنی پس این بستر و فرصتی که عبارت است از زمین و زندگی زمینی و زندگی این جهانی، هدف نیست، بستر، فرصت، غایت نیست، وسیله است، ابزار تجربه است، ابزار کشف. حالا راه‌های مختلفی توش وجود داره. شما اون بستر رو ببینید، این ظاهر قضیه رو هم ببینید. شما یه بستری می‌بینید، یعنی زمین هموار مثلا، بعد شما می‌بینید توش راه‌های مختلفه. ببینید از لحاظ ظاهر آیه هم شما می‌تونید این تصور کنید، یک دشت وسیع باز که بستره، حالا راه‌های مختلف توش هست. خب نگاه بکنید، افق‌ها پیداست. دقیقاً معلومه که یکی از این راه‌هایی که جلو آدم گشوده شده به آتش می‌انجامه، یکیش به شبه، یکیش به تاریکی ضعیفتره، یکیش به نمیدونم به خاره، یکیش به بیابانه، بعد اون طرف تو بره، یکیش به باغه، یکیش به خورشیده، یکیش به نوره، یکیش به نور زمینیه، یکیش به نمیدونم گل و گیاهه، یکی به جنگله، یکیش به خداونده. بین اینا راه های مختلف هستن و انسان هم آزاد و مختاره که یکی از اینا رو انتخاب کنه. اما یک دسته از این راه ها راه های صحیح هن که به افقهای صحیح می انجامن و ختم میشن، یک دسته دیگر از این راه ها بیراه و کجی هستن، کجراه هستن که به تاریکی ها و آتش ها و دوزخ ها منتهی میشن. منتها پیامبران نیامدن به زور انسان رو مجبور کنن که یکی از این راه ها بره. خود انسان باید انتخاب کنه یکی از این راه ها رو. و در آیه 3 از سوره انسان ببینید، باز تکمیل میکنه همین بحث رو، آزاد بودن انسان در انتخاب راه زندگیش رو. انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، همانا ما او را به راه هدایت کردیم. هدینا السبیل، به راه هدایت کرد. چرا؟ راه نیک، به راه درست، به راه صحیح هدایتش کردیم. و اما شاکرا و اما کفورا، حال خواهد او سپاسگزاری باشد یا ناسپاسی. باز شاکرن و کفورن، هر دوتا باز نکره صرف شده. باز اینها زیبا هستن و دقیقا با آگاهی انتخاب شدن. یعنی خواه سپاسگزاری باشد، یک آدم سپاسگزار، و اما کفورا یا ناسپاسی باشد. این شکر که از تسلیم میاد و از رضایت خاطر و از ایمان، و کفور که ناسپاسیست باز از کف و کفره میاد، همون کفر هم توشه. اینه بازم جالبه که این کلمات چند پهلو هستن. پس راه به او نشان داده شده و هدایت شده، ابزار هدایت توسط پیامبران برای انسان آمده. حالا میخواد که یکی از میان شاکران و سپاسگزاران و ایمان آورندگان به این راه درست باشه، یا یکی از میانه همه آن کفر پیشگان و ناسپاسان. و شکر و ناسپاسی هم اینجا به هم دیگه در تقابل همان، آنچنان که ایمان و کفر در تقابل هم هستن و هر دوتای اینها اونها رو هم نمایندگی میکنن. پس باز هم ما دیدیم که افقها ترسیم شده، راه از بیراه مشخص شده، پیامبران آمدن این کار رو بکنن، این تب اینو انجام بدن، ولی انسان باز هم خودش مختار یکی از این دوتا رو انتخاب کنه. این تنوع و انتخاب و آزادی انسان، باز هم ما میبینیم که به رسمیت شناخته شده. آیه 99 از سوره یونس رو در مباحث قبلی براتون خوندم، به کار این بحث ما هم میاد. توجه بفرمایید، اگر پروردگارت میخواست همیانان را که در زمینند همگی با هم ایمان میآوردند، اگر پروردگارت میخواست همه آنان که در زمینند همگی با هم ایمان میآوردند، پس آیا تو میتوانی مردم را مجبور کنی به اصرار که از ایمان آورندگان باشند؟ خیر. پس ببینید، مجبور کردن با اصرار کردن من شده حضرت رسول از این کار. پیامبری که از اصرار کردن من شده و نمیتونه مجبور کنه، آزادی دیگران رو بنابراین به رسمیت میشناسه. این پیامبر از جانب همون خداه. اصرار با اجبار فاصله زیادی داره، پس بنابراین اینجا که از اصرار من شده، اصلا اجبار دیگه در کار نیست. یا در آیه 45 از سوره قاف باز ببینید، همین مسئله مجدداً تایید شده. ما به آنچه میگویند داناتریم و تو مجبور کننده آنان نیستی، و ما انت علیهم بجبر. جبر به معنای مجبور کننده. پس هر کس که از هشدارهای من بیمناک است را با این قرآن متذکر ساز و بیدار کن. و ذکر بالقرآن من یخاف و وعید. و ذکر، دوباره گفته متذکر ساز، یادآوری کن، بیدار کن، با این قرآن بیدار کن. این قرآن کارکردش بیدار کننده است، بیدار سازی انسان هایی است که خودشون رو به خفتگی زدن. قابل توجه این که در چند آیه هست که حضرت رسول من شده از این که وکیل مردم باشه. چند تا از این آیه رو من خدمتتون میخونم. آیه 66 از سوره انعام، و مردم جامعه تو آن را تکذیب کردند، آن قرآن را، در حالی که آن حق است. بگو که من وکیل شما نیستم. قل لست علیکم بی وکیل. پس وکیل شما نیستم که قرار باشه به زور بگم شما، من وکیل شما هم. وکیل خودخوانده، وکیلی که به زور خودش وکیل مردم کرده باشه، بعد حالا به زور من شما رو به رای میبرم که شما منو وکیل کردید، من از طرف خداوند به وکالت شما برگزیده شدم، حالا به زور میتونم شما رو هر جا خواستم ببرم، چون خدا این حق رو من داده، شما چی کاره اید؟ چون که حقی نداری در مقابل خداوند حرف بزنید. میبینیم چون این حرفای در قرآن وجود نداره، چون آزادی انسان‌ها رو خداوند به رسمیت شناخته، پیامبرش هم به رسمیت شناخته، قرآنش هم به رسمیت شناخته. بگو من وکیل شما نیستم، حتی اگر قرآن هم تکذیب کرده باشند. خب همین آیه 66 از سوره انعام اینو میگه. یا آیه 54 از سوره اسراء، پروردگارتان نسبت به شما آگاه‌تر است، اگر بخواهد بر شما رحمت آورد و اگر بخواهد شما را عذاب کند، و ما تو را نفرستادیم که وکیل و نگهبان ایشان باشی، و ما ارسلناک علیهم وکیلا. ما تو را نفرستادیم که وکیل و نگهبان مردم باشی، وکالتی در کار نیست. انسان خودش آزاده، با در آزادی میتونه انتخاب کنه. حتی پیامبر رو هم اگر وکالت قبول نکرد، خداوند خود پیامبرش رو به عنوان وکیل مردم به مردم تحمیل نمی کند، چون آزادی انسان بر جباریت خداوند، مجبور سازی خداوند ارجح داده شده در قرآن. خیلی زیباست. رنسانس اروپا هم 13 قرن بعد چون این کاری رو اومده کرده که ما ببینیم در عمل هم حالا تا چند از این رعایت میکنه. 10-11-12 قرن پیش از اون حضرت رسول در قرآن آورده که خداوند وکالتی از طرف خداوند نداده به پیامبرش که مردم رو به زور بهشون چیزی تحمیل کنه و بگه من وکالت دارم، خداوند دارم، شما چی کاری در حرف بزنید؟ مگه شما حقم دارید؟ ببینیم نیست در قرآن چنین چیزی. حتی اگر قرآن رو هم انکار بکنند، پیامبر حق نداره بگه من وکیل شما هستم. در آیه 43 از سوره فرقان، آیا آن کس را که هوای نفس خود را معبود خیش گرفته دیدی؟ پس آیا تو وکیل او هستی؟ دوباره افعنت تکون علیه وکیله؟ دقیقا خود همین کلمه وکیل هم استفاده میشه. کسی که هوای نفس خودش رو معبود خودش گرفته، اونو میپرسته، شهوات خودش رو میپرسته، تمایلاتش رو به فساد و تباهی و پلیدی و نادرستکاری جور و جور اینا رو میپرسته، در حد پرستش داره با اینها زندگی میکنه. اصلا اونها کبی آمالشن، زندگیشو همین هوا و هوس هستن دارن سازماندهی میکنن. حتی تو وکیل اونم نیستی، یعنی خداوند در مقابل همچین کسی هم به تو وکالت نداره که تو علیه همچین آدمی به زور کاری بکن، مجبورش کنیم اینکه از این کار دست برداره. خیر، در آیه 41 از سوره زمر، همانا ما این کتاب را به حق برای مردم بر تو نازل کردیم. پس هر کس که هدایت یابد به سود خود اوست و هر کس که به کجراه رود گمراهیش به زیان خود اوست و تو وکیل ایشان نیستی و ما انت علیهیم به وکیل. اوکی، باز هم مشخصه، قرآن رو فرستاده برای مردم به حق، برای پاسداشت حق. هر کس هدایت پیدا بکنه به سود خودش، هر کس به کجی بگرایت به کجراه بره گمراهیش به زیان خودش. حضرت رسولم وکیل مردم نیست. خیلی خوب، از این دست از آیاتی که الان خدمتون قرار کردم یه نتیجه بگیریم. نتیجه اینه که پیامبران از جانب خداوند وکیل مردم نیستن، فقط پیام آورن، پیام خداوند رو مردم ابلاغ کردن، هشدار دهنده و بشارت دهنده هستن. از جانب خداوند نه وکالت دارن نه حق دارن اونا رو به اجبار وابدارند. بر عمل کردن هم حتی نگهبانی نمیتونن بپاهن مردم رو بین اونا دار چی کار میکنن. پس تو حریم خصوصی اونا هم نمیتونن دخالت کنن، اصلا اون آزادیه شامل کل حریم خصوصی اوناست. حتی اصرار کردن پیامبر به مردم من شده، این همه تنگ کردن حد و مرزهای اختیارات پیامبرانه به کجا می انجامه؟ به گسترش هرچه بیشتر محدوده آزادی انسان ها. بسیار خوب، از این مبحث فاصله می گیرم کمی، وارد یک محور بحثی دیگه می شم که جنگ در قرآن یکی از کارکردهاش دفاع از آزادی دینی است. این مبحث رو در همون بحث که اخیراً خدمتون انجام دادم به نام جنگ در قرآن اسلام خدمتون ارائه دادم. باز هم ارجاع میدم تشریف برید اونجا، بحث رو مفصل اگر نشنیدید اونجا لطف کنید بشنوید که دیگه من از تکرار خودداری کنم. اما اشاراتی میکنم که منظور چی هست. در آیات 38 تا 41 از سوره حج که توی همون مبحثم به تفصیل شرح دادم که مربوط هستن به جنگ بدر، نکاتی هست که بسیار مهمه در کشف موضع قرآن در خصوص آزادی دینی. اگه یادتون باشه اونجا آیه 40 رو بالاخص روش تاکید کردم. یک بار دیگه این آیه 40 رو میخونم خدمتون. همان کسانی که از خانه، خب اونجا گفته در آیه قبلش که چیکار کنید، همان خداوند از کسانی که از 38 میخونم دیگه ناچارم، همان خداوند از کسانی که ایمان آوردن دفاع میکند که خدا هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست نمیدارد. 39، به کسانی که جنگ با آنها تأمین گردیده اجازه داده شده، یعنی اجازه جنگ دفاعی، جهاد دفاعی، چرا که مورد ظلم واقع شدن و البته خداوند بیاری آنها برای پیروزی تواناست. 39 بود. حالا 40، همان کسانی که از خانه هایشان به ناحق رانده شدند، پس آزادیشون زیر پا گذاشته شده، چرا که میگفتن پروردگار ما خداست، میخواستن در آزادی خدا پرستی کنن، و اگر خداوند برخی از مردم را با برخی دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مسجدهایی که نام خدا در آنها بسیار یاد می شود سخت ویران می گردید و خداوند بیگمان کسی را که یاریش دهد یاری کند. براستی خداوند عزتمند تواناست. اوکی؟ پس جنگی که قرار انسان بکنه، خداوند گفته به مؤمنان جنگ بکنن در مقابل اونهایی که ظلم روا داشتن و جنگ رو تحمیل کردن به انسانها، به مؤمنان، به ایمان آورندگان که میخوان در آزادی خداپرستی کنن. حالا یکی از کارکردهای این جنگ بر اساس آیه 40 دفاع از اماکن مذهبی سایر پیروان ادیانه، هم از صومعه ها، کلیسا و کنیسه ها، مسجد هم در ردیف چهارم آورده که این مسجدی ها فکر نکنم تافته جدا بافته هستن، ردیف چهارم آورده، خیلی برای خودشون کارت پستال پست نکنند. اول صومعه ها رو آورده که یک در واقع عبادتگاه عمومی هست، به هر عبادتگاهی میشه صومعه لقب داد در ادیان مختلف. کلیسا، کنیسه برای یهودیان، مسجد هم نام چهارمه. پس جنگ نوعی دفاع از آزادی ادیان مختلفه و فعالیت‌های پرستشگاهی پیروان ادیان مختلفی که میخوان برن در یک جاهایی نام خدا رو بر زبان بیارن به یکتایی. از اینجا ما چه میتونیم برداشت کنیم؟ از اینکه اولا ادیان مختلف در قرآن آزاد شمرده شدن، آزادی اونها در ایمانشون به رسمیت شناخته شده، آزادی اونها در حضورشون در پرستشگاه‌های مختلف به رسمیت شناخته شده، وجود پرستشگاه‌های مختلف ادیان مختلف تایید شده، به رسمیت شناخته شده و حتی جنگ دفاعی که به مؤمنان تحمیل شده، یکی از کار که داشت اینه که کاری بکنن پرستشگاه‌های توحیدی باقی بمانند، اونجایی که نام خدا درش برده میشه همش برای خدا یکیه. پس فرقی میان کلیسا و کنیسه و مسجد در قرآن نیست. مؤمنان دچار اشتباهات محاسباتی هستند چون قرآن رو دقیق نخوندن. برای خداوند فرق میان مسجد و کلیسا و کنیسه نیست. شما هر جایی که نام خدا رو بیگانگی بخوانید، اونجا همونجا خانه خداست. مسجد کارکردش همین بوده، الان شده چلو کبابی و نمیدونم تجارت میکنند و کارهای دیگه میکنند. بنده رفتم توی مسجد یه روز خیابون گیر افتاده بودم، میخواست باستی نماز میخوندم، رفتم تو مسجد، هر مسجد میرفتم قفل درش، بعد در ورودش باز بود، در اصلش که باید میرفتی اونجا نماز میخونی بسته بود. بعد که همونجوری یه خورده وایسادم دیدم یه در اونوریش هست، شنگاری دارن یه کارهایی میکنن. یه پسرکی اومد بیرون، یه 10-12 ساله. گفتم آقا پسر نمیشه رفت تو نماز؟ گفت نه، گفت تعطیله. گفتم ببخشید تا شما اونجا بازید که اونجا؟ گفت نه، ما داریم اونجا چلو کباب اینو غذا داریم درست میکنیم، چون اینجا چلو کباب میفروشیم. ای بابا، مسجد که یعنی سجدگاه، یعنی عبادتگاه. در سجدگاه رو بستن، در چلو کبابیش رو باز کردن. خب این که مسجد نیست دیگه، این رستورانه. کارکرد مسجد رو مخدوش کردن. ولی قابل توجه، یه بار از من این رادیوهای مختلف که زنگ می زدن و اینها قبل از این کرونا، از من خواستم که بیا توی یه بحثی توی این رادیو نمیدونم گفتگو اینها شرکت کنید درباره مسجد. گفتم اگر برنامه زنده است من نمیام، اگر برنامه تولیدی ضبطی نه نمیام، بنا دیگه دعوت نکنید، هرگز هم دیگه به من زنگ نزنید اگر میخواید برنامه، به خاطر اینکه آدم خب این حرفای حق رو که باید بزنه بعد میبینی که پخش نمیکنند، یا اینقدر به آدم یه علامت میدن که قطع کن این حرفا رو نزن. خب مسجد جای سجدگاه، اصلا اسمش روشه، مسجد یعنی سجدگاه، یعنی عبادتگاه. چلو کبابی که رستورانه، اصلا مسجدیا چی کار دارن به چلو کباب؟ و درش چرا بسته است؟ فکر کنم مثلا یه یک ساعت از اذان ظهر گذشته بود. بنابراین یکی از کارکردهای جنگ در قرآن دفاع از آزادی دینی است، آزادی مذهبی، آزادی ادیان مختلف، آزادی پرستشگاهی مختلف. چون نام خدا باید یگانگی برده بشه، اینا ساخته شدن، کارکردشون همینه. پس قرآن حتی برای آزادی ادیان دیگر آیه داره و بلکه دفاع به حساب ترغیب کرده مؤمنان رو که دفاع بکنن از اونها، از وجود اونها، از ادامه فعالیت اونها. جنگ بنابراین در قرآن مجوز دفاع از آزادیه، دفاع از آزادی دینداری، دینهای مختلف، پرستش آزادانه خداوند. و مسجد ادامه صومعه و کلیسا و کنیسه است، نه در مقابل آنها، این همه یکی هست. مهم این است که انسان برود اونجا، خودش رو، وجودش رو اوریان بکنه در مقابل خداوند، بندگی خدا رو اونجا به عبادت بپردازه. کار که این عبادتگاه این هست. و بعد هم اگه خاطر مبارکتون باشه، بنده در مباحث گذشته عرض کردم که در قرآن وجود امتهای مختلف و شریعتهای مختلف اونا باز هم به رسمیت شناخته شده. یادتون هست دیگه تو بحثایی که گذشته اینا رو خدمتون ارائه دادم. فقط یه نمونه میگم، مثلا آیه 34 از سوره حج، برای هر امتی مناسکی قرار دادیم، منسکن، دقیقا همین واژه است، تا نام خدا رو بر آنچه از چهار پایانی که روزی آنها کرده است ببرند، پس معبود شما خدا یکتاست، پس تسلیم او شوید و فروتنان را بشارت ده. معلومه که اون فروتن ها آدم های فروتن هستن که تسلیم خداوند میشن و از سرکشی و اسیان و طاغوت و پیروی از هوا و هوس و شیطانی عمل کردن کنار میرن. پس این وجود امت های متنوع و شریعت های مختلف که در قرآن به رسمیت شناخته شده نشان میده که اونا آزادند در برگزاری مناسک خودشون، در وجود عبادتگاه مختلف. پس اسلام نیومده عبادتگاه دیگر رو از بین ببره، امت های دیگر رو از بین ببره، در خودش حل کنه و مستحیل کنه. نیومده شریعت های دیگران رو اصلا نسخ بکنه، حتی نیومده اصلا وجود گروه های مختلف دینی در یک جامعه رو اساسا منع کنه و اونها رو مجبور کنه به اینکه دست بردارن از دین خودشون، شریعت خودشون. خیر، شما ببینید، بازم این آیات خوند خدمتتون خوندم در آیه 43 از 48 در سوره مائده خیلی مفصلن، فقط اشاره میکنم در آیه 43: و چگونه تو را به داوری برمیگیرند، در حالی که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خدا وجود دارد. اوکی، پس حالا که اون وجود دارد اصلا چرا بیان به تو را به داوری بگیرن؟ از همونجا در واقع خودشون داوری میان خودشون رو رقم بزنن. در آیه 44ش: براستی ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و روشنایی است، پیامبران با آن میان مردم داوری میکردند. دقیقا فرمودید. بعد در آیه 47ش بازم همین رو گفته شده: اهل انجیل شایسته است که بر اساس آنچه خداوند در آن کتاب فرو فرستاده حکم کنند، و کسانی که بر پایه آنچه خدا نازل نمود حکم نکنند، پس آنان فاسقند، کژی کنندگانی، بیرون رفته از دایره حق و درستکاریند. دقیقا فرمودید. خود قرآن میفرماید که یهودیان بر اساس توراتشون، مسیحیان بر اساس انجیلشون حکم کنند. و در آیه 48: ما این کتاب رو به پاسداشت حق نازل کرده ایم، بر تو که تأیید کننده کتاب های آسمانی پیش از خود و حافظ آنهاست. بسیار خوب، پس قرآن ادامه تورات انجیله، تورات حقیقی، انجیل حقیقی. پس بر اساس آنچه خدا نازل کرده میان آنها حکم کن. بسیار خوب، حضرت رسول هم اینجا ترغیب شده که بر اساس تورات در میان یهودیان و بر اساس انجیل در میان مسیحیان حکم کنه، و به جای آنچه از جانب حق برای تو آمده از هوسهای آنان پیروی نکن. ما برای هر کدام از شما شریعت و راه روش مشخصی قرار دادیم، و اگر خدا میخواست همه شما را امتی واحد قرار میداد، اما توی کروشه چنین نکرد، بسته، تا شما را در آنچه به شما داده بیازماید. پس بشتابید به سوی نیکی ها، یعنی به جای این اختلافات مذهبی و منم منم کردن و مسلمان و یهودی و مسیحی کردن و برتری های فرقه ای و برتری جویی های این مذهبی و اینها که به این دشمنی ها و شیطانی عمل کردن و جنگ و خونریزی می انجامه، به جای اینا بشه تا به سوی نیکی ها، چون این نیکی ها یکسانن، یگانن، واحدن، مشترکن. پس حضرت رسول اینجا فرا خوانده شده بر اساس تورات در میان یهودی ها، بر اساس انجیل در میان مسیحیان حکم کنه. اینا چی میگن؟ معنیش اینه که اینا همه آزادن که بر اساس کتاب خودشون، شریعت خودشون، قانونمندی های خودشون و عرف دینی خودشون زندگی بکنن، ولو اینکه در میان یک جامعه اسلامی باشن، در جامعه اسلامی، والا نمیدونم معنیش چیه، در میان مسلمانان زندگی بکنن. چون قرار نیست شما امت واحد بشید، چون اگر خدا میخواست همه شما رو امتی واحد قرار میداد، این آیه 48، اما چنین نکرد تا شما رو در آنچه به شما داده بیازماید. چون اینا همش بازیان، اینا همه بازی این جهانی است، همه شما مورد آزمون قرار دارید. این پیام این آیه است. و آیه 48 در آخرش هم بخونم خدمتون: بازگشت همه شما به سوی خداست، پس شما را نسبت به آنچه در آن با هم اختلاف میکردید آگاه خواهد نمود. وقتی بازگشت کردید، تازه در روز رستاخیز، بعد شما رو به حقیقت این اختلافاتتون آگاه میکنه. پس نباید فکر کنید چون شما حتما نام قرآن رو دارید با خودتون یدک میکشید، حتما یک برتری داری نسبت به بقیه. اینجور نیست. بس دیگه رو چقدر یک تا پرستید، و این یک تا پرستی و بندگی خدا تا چند روز رفتار شما رو، شخصیت شما رو، عملکرد شما رو در این جهان اصلاح کرده، انسان رو آدم کرده و او رو در مسیر سامان نیکبخشی به خودش و به دیگران و به جهان پیرامونش بسیج انرژیک وجودی کرده و او رو از پلیدی گسسته و به نیکویی ها پیوند داده. تا چند تا زودار زیبایی و خیر و نیکویی در این جهان تحریر و تقریر می کند. این مهم هست. در همه این چیزها جبر و زور و تحمیل وجود نداره. شما رد پایی نمی بینید از زیر پا گذاشتن آزادی ها در این آیات. آخرین محوری که این بحث رو پیش میبرم و به پایان میبرم یک مبحثی است در قرآن، مبحث کلیشه‌ای است، در واقع یک مجموعه آیاتی هستند که مخاطبین قرآنی رو و بالاخص ایمان آورندگان رو به اطاعت از خدا و رسولش فرا خواندند. به طور مشخص 9 تا و شاید بیشتر، چون یه جای دیگه هم اشارات ضمنی کرده، حداقل 9 تا آیه هستن، من اینا رو خدمتتون ارائه میدم، که در اونا همش گفته از خدا و رسولش اطاعت کنید. قل اطیع الله و رسول، مثلا در آیه 32 از آل عمران بگو خدا و رسولش را اطاعت کنید، ولی اگر روی برتافتند خداوند کفر پیشگان را دوست نمی دارد. خوب دقت بفرمایید، همه رو می خونم بعد جمع‌بندی می کنم. فإن الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، اطاعت بکنید ولی اطاعت نکردن مثل این بچه ها رو دیدید پدر مادرش میگه مثلا این کار رو نکردی خدا دیگه مثلا من دوستت ندارم، حالا این قابل بحث البته، ولی ببینید خداوند چجوری برخورد میگه. نمیگه که اطاعت کنید وگرنه چی کارتون میکنن تو این دنیا، مثلا میگن مجازاتتون کنه، دستگیرتون بکنن، جرمه. نه، هم میگه خداوند آدمایی که کفر در پیش بگیرن رو دوست نداره، میخواد چیکار کنه؟ ترغیب کنه برگردید از کفر تا خدا دوستتون داشته باشه. چون کفر انکار حق، بعد فساد میاره، ظلم میاره، پلیدکاری میاره و انسان به عنوان یک گرگ درنده به جان این جهان میاندازه. میگیم گرگ درنده، من فکر میکنم مقام انسان رو واقعا به مقام بالاتری بردم، چون کدام گرگیست که این کارا که انسان اهلی نشده میکنه انجام میده. میتونیم بگیم بابا یک اژدهای مخوف و مهیبی تبدیلش میکنه که به جان دیگران و به جان زندگی و به جان سامان نیک در این جهان میندازه و یک عالمی از وجودش تخریب میشه و ویران میشه و نابود میشه، زمینی که خودش رو به ویرانی میبره. در آیه 59 از سوره نساء، ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و نیز پیامبرش و مسئولین اموری که از خود شما هستند. اول الامر منکم، من اینجوری ترجمه میکنم، مسئولین اموری را که از خود شما هستند اطاعت کنید و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید هر کار در مسئله اختلاف نظر پیدا کردید آن را به خدا و پیامبرش عرض کنید که این بهتر و رجوعی نیکوتر است. دقت فرمودید؟ خیلی دقت کنید روی این آیات، میخوام همه را یه جا بخونم بعدن. باز اطاعت کنید از خدا و رسولش و مسئولین اموری که از خود شما هستند، این در مسیر همین اطاعت از خدا و رسول قرار گرفتن، یعنی اونا هم ادامه دهنده همون پیام های بیدار کننده و آگاهی بخش خدا هستند و در ادامه همون پیام های و تعالیم پیامبر هستند. و در سوره نساء باز آیه 80، حالا هر کس پیامبر را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت نموده و هر کس روی بگرداند ما تو را نگهبان آنها نفرستاده ایم، یعنی بر تو دیگه مسئولیتی نخواهد بود اگر آن اطاعت نکند. در آیه 92 از سوره مائده، و خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و حذر کنید، که ارجاع میده به آیات قبلش که از این اعمال پلید که اونجا برشمرد. پس اگر روی برتافتند بدانید که بر فرستادی ما فقط ابلاغ به صورتی واضح و شفاف است. فإن تولیتم، اگر روی گرداندن، فاعلموا، بدانید، آگاه باشید، انما، یعنی جزئی نیست، فقط همینه، این مطلقه، انما علی رسولنا، که بر رسول ما، بر فرستادی ما، البلاغ المبین، فقط ابلاغ پیام به صورتی واضح و واضح و آشکار و روشن است که دیگه جای ابهامی نداشته باشه. و در آیه 54 از سوره نور بگو خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید، ولی اگر روی برتابید مسئولیت آنچه بر دوش او نهاده شده بر عهده اوست، مسئولیت آنچه بر دوش شما نهاده شده بر عهده شما، اما اگر اطاعتش کنید هدایت یابید و بر پیامبر جز ابلاغی روشنگرانه و شفاف نیست، یعنی وظیفه نیست. ببینید این آیه است. حتی ملاحظه بفرمایید، بنده چیزی اضافه نمی کنم. نور 54 بود. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. بر رسول، بر عهده رسول وظیفه بجز ابلاغ پیام به صورتی آشکار. این مبینی که میگه یعنی نباید ابهام هم توش باشه، کاملا آشکار و واضح حرف صحیح رو میزنه، موضع صحیح خداوند رو و درست کاری رو و نیکویی رو در این جهان تبیین میکنه، آشکار میکنه. و آخرین آیه در تقابن آیه 12، و خدا را اطاعت کنید و پیامبرش را اطاعت کنید، ولی اگر روی برتابید پس بر فرستادی ما جز ابلاغ شفاف پیام باز مسئولیت نیست. و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. تقریبا این با آیه قبلی از لحاظ لغوی هم یکیه. خب ملاحظه کردی چه اتفاقی افتادی؟ میخوایم جمع بندی کنیم. در تمام این آیات خواسته شده از خدا و پیامبرش اطاعت کنیم، اما تاکید شده اگر اطاعت نکردن مردم سرباز زدن، روی برتافتن، رفتن دنبال زندگی خودشون، حتی رفتن خیانت کنن، رفتن جنگ به پا بیاندازن، رفتن نه ببخشید این جنگو نه فعلا داشته باشید، فقط اگر روی برتافتن و رفتن دنبال زندگی خودشون، پیامبر حق نداره باشون برخورد بکنه، چون مسئولیت اعمالشون بر عهده خودشونه، مسئولیت اعمال پیامبرم بر عهده خودشونه. پیامبر مسئولیت داره فقط پیام رو برسونه به نحو ساده، واضح، روشن، واضح و آشکار و شفاف که جایی هیچ گونه ابهامی در کار نباشه. حالا اگر رفتن جنگ پا را انداختن، اون موقع مسئله فرق میکنه که این کار انجام شده، یعنی جنگ به پا کردن و به راه انداختن برای اینکه بیان مسلمان‌ها رو نابود کنن، بکشن، اونجا دیگه مسئله دفاع به وجود آمد. و به همین خاطر بنده عرض میکنم و در اون بحث جنگ در قرآن و اسلام که خیلی واکنش ها در پیش به وجود آمد و برای بنده هم فرستادن، به همین خاطر که بنده معتقدم در قرآن در از موضع کنشگرایانه جنگی در کار نیست. اساسا جنگ آغاز کردن جنگ وسوسه شیطان نیست، اصلا عمل شیطانه، خونریزی فرمان شیطانه، چون قرآن به آزادی اعتقاد داره. در سوره کافرون از همون اول اومده اعلام کرده و بعد حتی از آزادی ادیان مختلف دفاع میکنه، اصلا وظیفه خودش میدونه از آزادی ادیان مختلف و عبادتگاهشون توی جامعه اصلا دفاع بکنه. و به کافران گفته شما ما آزاد، ما هم آزاد، هر کس به کار خودشو بکنه، تبلیغات خودشو بکنه. این دموکرات ترین جامعه دینی میتونه وجود داشته باشه آدم تصور کنه. قبول دارید؟ این بسیار جامعه آزادی خواهد شد اگر هر کس آزاد باشه، کافران آزاد باشن برن زندگیشون رو بکنن، تبلیغ هم بکنن برای خودشون. این قرآن داره اینو میگه. ولی حالا اومدن قشون درست کردن، جنگ به پا کردن، بیان مسلمان رو نابود کنن، بیان ایمان آورندگانی که دنبال آزادی پرستش خودن اینا رو بکشن. خب پس باید از خود دفاع کرد اینجا. و جنگ ها در زمان حضرت رسول همشون از چنین سازوکاری برخوردار بودند و هرگز به همین خاطر نه از لحاظ تئوریک میشه تصور کرد که قرآن اجازه داده که تهاجم کنن برای اینکه آزادی دیگران زیر پا گذاشته بشه، و نه اینکه اساسا در قرآن فرد مسلمان مأموریتی برای به زور به اسلام در آوردن دیگران با زور شمشیر داره، نداره. براتون خوندم دیگه، فقط خط قرمز قرآن همونه. تا موقعی که انسان ها در آزادی دارن زندگی میکنن، ولو هر کس به هر راهی هستش، مسلمان ها هم کاری به کاری کسی نداره، نه دارن راه زندگی خودشون میرن. ولی اگر آزادیشون زیر پا گذاشته بشه و تهدید بکنن اونها رو بکشتن، از خودشون دفاع میکنن. و دقت بفرمایید که بنابراین مسئولیت انتخاب‌های انسان‌ها در آزادی به عهده خودشونه. پیامبر نیامد اونا رو به زور به کاری وا بداره، به راهی ببره، به زور نیورده، نیامد به زور اونا ببره به بهشت. فقط افق‌ها رو ترسیم کرد. و این نتیجه گیری دقیقاً تایید کننده همون آیه 256 از سوره بقره است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من قبل. چون در این آیه هدف دین و قرآن چیه؟ نشان دادن راه رشد به انسان و تفکیکش از ضد رشد که کجیه. قد تبین رشد من ال ای، قی همون راه ضد رشده. کژی، گمراهی، پلیدی. زوری در کار نیست، به خاطر اینکه زور ارزشی درش نیست. اجبار که ارزش آفرین نیست. آگاهی آزادانه و اختیاری و ایمان آوردن مد نظر، ایمان آوردن آگاهانه و اختیاری مد نظر قرآنه. بارها گفتم خداوند و پیامبرانش بران بودند تا دل انسانها را برو باید، نه به زور اونا رو به کاری وادار کنن. وادار کردن ارزشی درش وجود نداره. فقط پیامدهای طی طریق در هر دو راه رشد و ضد رشد تبیین شده که اگر این انتخاب کنید، دوزخ، آتش، ویرانی، سوزاندن عمر خودتون و شیطان عمل کردن به حساب در انتظارتونه، که من عرض کردم ربط میان شیطان و انسان ویرانگر و دوزخ، آتش دوزخ و هم وصل کردم. و قابل توجه در همین آیه، یعنی آیه 256 از سوره بقره، یه نکته خیلی جالب دیگری هم در ادامش هست که گفته هر کس که طاغوت را انکار کند و به خدا ایمان آورد یقیناً به محکمترین دستاویز دست آویخته است که هرگز نخواهد گسست و خداوند شنوایی است آگاه. در ادامه همین لایکراف دینه، این چی میگه؟ معنیش اینه که دو تا نماد هم اینجا داریم. نماد ضد رشد طاغوته. طاغوت چه نیرویه؟ باز اون بحث طاغوت در قرآن رو مطرح کردم، فقط اشاره میکنم. طاغوت اون نیرویی است در این جهان، اون کسانی هستند که انسان رو تحت سلطه در میارن، به انقیاد خودشون در میارن، بر انسان مسلط میشن و راه رشدش رو سد میکنن. بنابراین نمیذارنش دیگه در آزادی به کمال برسه، به سوی کمال حرکت کنه. پس نماد کجی و پلیدی میشه طاغوت، چون کارگزار ضد رشده، کارگزار مسیر کجیست. و در مقابلش کسی که این طاغوت رو انکار کنه، به خدا ایمان بیاوره، یقینا به محکمترین دستاویز دست آویخته. خب وصل به خدا بنابراین میشه در مقابل طاغوت. پس طاغوت نمیذاره انسان به خدا وصل باشه، چون میخواد خود، میخواد انسان رو به خودش وصل کنه دیگه، درسته؟ میخواد انسان مجیزشو بگه، از او اطاعت بکنه، تحت سلطه او باشه، و بنابراین اون رو از راه رشدش باز میداره با این سلطه. وصل به خدا پس نماد آزادیه از قید و بند طاغوت. و بعد تضمین کنندی رشد انسان هم آزاد شدن از انقیاد و سلطه نیروهای طاغوتی در این جهانه، نیروهایی که انسان رو تحت انقیاد و ظلم و سلطه خودشون در میارن و اونا رو به اطاعت خود وامی دارن. سپاسگزارم از توجهتون به این مبحث. تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.